sabırla parayı düşünmek. Yok, yansı bir tüm ben diye yazar altı gibi de kendim Napoli'ye gider zaman yazar bilen benim ki sonra tükenemezden belgeçten az o biraz tarifi gelirinden az o biraz belgeçten yine hem onlara düşünüyorum. Ey hem onlara başı inha in hamera in hamı gine onu düşünüyorum ki onu bozulmam. Mesela biraz sonra derimle ki şuna edilet rama keşf mükemmel. Çok edet keşf mükemmel. Der diğeri ki mesela onda in edilet çocukları keşf edilet mükemmel. Hemen tamamen değil ki şunu doktor ki
که بو آیا
امر جامع بین این هاست به جای الا الا این بیزاوی آمودی واقلانی همه تعریف کردن
شروع قیاس اصلش من ابو حنیفه نبوده
میگه
اون زیاده جامع لو ترک ابو حنیفه قیاسه لترکه مع الحجام تعبیر زیاد میگفتن اگر ابو حنیفه قرار بود قیاس را رها کنه با حجام دلاک و حجامت رو رها کرده بود گفت که این ریش من سفید شده بزن سفیدی آشا و هم گفت که وقتی بزنم دو برابر میشه بیشتر میشه تو میخوای فرار کنی گفت پس سیاه آشا بزن یعنی اگه قراره دو برابر بشه سیاه رو بزن که دو برابر معلوم نیست وقتی سیپید رو میزنی دو برابر میشه سیام رو میزنی دو برابر میشه لذا میگن شاید امام صادق سلام الله علیه فرمودند از نقش شد و من اگه قرار بود لو ترکهو لترکهو مع الحجام که گفت که سیپیداش دوتا میشه اونم گفت پس سیار رو بزن سیار رو بزن که دو برابر بشه حالا این الان ببینید نه کشف جامعه است نه هیچ صرف مشابه است میگه موی سیپی دریش تو را بزنم دو تا جاش در میاد میگه خب اگه اینجوریه پس سیاه را بزن تا دو تا سیاه جاش در بیاد که سیاه زیاد بشه صرف المشابه هست
نه نه جامعه داره میگه
طبعه جامعه داره میگه یعنی
تصور کنه که هر کنی هر کنی یعنی اصلا
چیز را بزنید بیاد هر بار اصلا همسیدی نمیده
میشه برای اینکه میگه از جزگی به جزگی رسید ادعایی میرسه و تصرف میده در ذهن خودش به صورت خیلی سریع یه کلی میسازه هم برن میکنه سعی این منظورش میگه خب میگه موی سفید خب پس اون مو هم همین قاعده روش داری دیگه اونم موست میره به کلی مو این رسیدنش فقط اینا میتونیم تخته اما که بگیم نه اصلا اینا میگن از یکی به جزئی به جزئی رسید آیا واقعا اینجوریه سیر زیر
جزئی به جزئی که مشابه هم
بله
که تو منطق شما میگید قیاس استقرا تمثیل قیاسی را که تو فقه از قدیم میگفتنش قیاس اول من قاصه ابلیس تو منطق بهش میگید تمثیل یعنی تمثیل آخچی میگید تو منطق میگید به یه کلی میرسیم
من اصلا اینه اونجا یکی میگن جزئی به جزئی باز همون طرف که داره این کار رو انجام میده به یه کلی ادعایی توهمی رسیده ما میدونیم تختش بکنیم شما بدون ضابطه رسیدی بدون فحص رسیدی مثلا اومد یه حرفی زدیم اما بگیم که نه شما از یک جزئی بدون اینکه بیم کامل به جزئی دیگه رو بدون اینکه کلی جامعی بینشون باشه رسیم این نیست پس در
تشکیل همین اینه که شما کلی سش توی درست میشه یک کلی اینکه شما افراد مختلف رو میبینید اینها مشابهت دارن در خصوصیاتی میایی از این خصوصیات یک کلی درست میکنید بعد یک سری افراد میشن افراد این کلی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در یک خصوصیاتی دارن داشتن اون خصوصیات باعث میشه این افراد مشابه هم بشن که و تا مشابه هم نباشه یعنی در یک خصوصیات مشترک نباشه مثلا اصلا فرد کلی نمیشه دارم به شما یک نکته ایشون همینه که شما یک در عالم منطقی واقعا این هم خیلی سنای عاقلی بودن دیگه شما نمیگه همیشه کبرا صغرا میکنی صغرا کبرا میکنی میگی این صغرا یک کبرا ازش دلش در میاد فرد دیگه مصداق این کبرا میشه
بله
حالا این پس شما یکی جزئی رو میبینی اینا حتما مطلق به کلی میشن نکته دوم اینه یه فرد شما فرماشتن دیروز بود چطور میشه شما میگه رجل در رجل احساس خصوصیت نمی کنید، کورس خصوصیت نمی کنم، ولی به خاطر اینکه اینجا یه درینه هست که این فرد خود رجل ملاک نیست،
انسان ملاک، دنبال قرینه هست.
بله.
وقتی دیگه هم قبلا اینجا مباحثه کردیم خیلی دنبال این قرینه گشتیم.
خب حالا
چی اون قرینه؟
اون قرینه حالا من همینجا برام سوال سوال ولی اینو میخوام عرض کنم در ولی میخوام عرض کنم شاید بشه اینو گفت این نقطه بدیه که شما وقتی میخوای از یک اونی که ذکر شده در نص اینه که یک جزئی ذکر شده وقتی میخوای از دست از اون جزئی برداری به یک موضوع رو یک کلی بکنی و بگی اراده شده و بگی اراده شده این میری تو عالم دلالت میخوای میگی اراده شده از این جزئی مراد جدیش اون کلیه یعنی دلالت تصوری داره ما میرسونه مراد جدی حضرت اون کلیه بود وقتی میخوای به اون بگی مراد جدی حضرت اون کلیه بود دلیل میخوای قرینه میخوای در کنارش و این در این جور مباحث اون قرینه چیه یه بار اینه که یا من نمیدونم از ارتکازات این ارتکازات اومده قرینه شده و من اینو میفهمم که مراد جدی اون کلیت نه جزئی اون ارتکازات واقعا تو قیاس اینو میگن همین از تعریفی که اهل سنت کردن گفتن قیاس فقط مال مجتهده یعنی چی؟ یعنی ما نم گفته بودن که مجتهدی که با احکام شرع آشناس دین رو میشناسه میتونه بیاد به نظر ما داریم شاید کلمش عوض میکنیم آقا ما ارتکاز فقط مجتهدی ارتکازی برش میاد که مثل اون ارتکاز قرینه میشه که این مراد جدی از این جزئی اون کلیه کلام رو شاید عوض کرد یعنی اونم قیاس فقط من قبل مجتهد قبول میکنم اونم غیر قبل مجتهد یعنی خیلی وجوه اشتراک اون پس از چی اون سال اول پس از چی حضرت معنی کردن که همه شد یکی
یه نمیدونم چند سال پیش بود راجبه مباحثه راجبه قیاس شد همینجا شاید هم اون وقتا ضبط نمیشد بس شد ضبط شد آه خوب اونجا بود خوب اگه شده خیلی خوبه چون یعنی ما حدیث چی و اینا که به تفصیل اومد حدیث یا الله یا الله ساکم الله بالخیر ساکم الله بالخیر حدیث اوان و اون حدیث قایس نیم با اتم القیاس روایت بود من ابن ال...
تو تعداد ترجمه مطرح شده آقا پیارسار هم تو فقه یه برهه‌ای با همین القای خصوصیت و عدم تنقیه منات و اینا چهار تا فرمود اونجا هم یه فعل جمله مطرح شده
تو حالا اونا پس اگه ضبط شده که خوبه من خود منم یادم نه چی بوده ولی نکاتی هست که اینا رو نکات تا شما رو بگذاریم اینا رو در نظر بگیریم بعد تو فکر کردن و جلو رفتن نافع مثلا یکیش اینه که فرمایش شما مثلا قیاس چیه؟ تعریف کنید یکی از بهترین تعریف ها تعریف ها بالمثال مصداق را که ارائه میدن خیلی خوب میشه فهم و یکی از بهترین ارائه دهنده های مصداق برای یک مفهوم امام معصوم علیه السلام ما بگردیم روایاتی که به تصریح امام اسم یه چیزی را گذاشتن قیاس اینو پیدا کنید این نکته خوبیه در فکر باشید شما بعدن کجا بگردیم امام اسم چیزی را گذاشتن قیاس خیلی خوبه بیشتر میفهمیم که از همین جا در میاد خود امام نهی کردن خودشون هم اسم مصداق را گذاشتن قیاس خوب دقت کنیم که چیه از طرفی به فرمایش شما اونی هم که میگه من قیاس میکنم او هم یه جور داره کلی ادعای میگیره اصلا تمثیلی هم که در منطق بود وجه شبه یعنی چی؟ یعنی صادق بر هر دو وجه شبه اینه دیگه و در هر دو موجود باشه پس وجه شبه خودش یه نفع کلیه که در طرف اینه جزئی و دو تا جزئی موجوده ولی شما میگید از یکی جزئی به جزئی دیگه رفتیم به صرف المشابه و این یه نکته نکته دیگه این که وقتی ما میگیم داریم قیاس میکنیم در چه فضایی قیاس ممنوعه و قیاس مجازه آیا یا مثلا الغای خصوصیت مجازه تنقیه منات مجازه یا نیست یکی فضای این است که امکان تخصیص و خصوصیت به نحوی که بنده تو حساب رسم عبودیت مجاز نیست بیش از او را بره جلو، یا نه فضا فضای حکمت مقنن و مشرع. اینا خیلی فرق میکنه. شما ببینید در مثال های خیلی ساده، مثال های خیلی ساده بحث روشن تر میکنه که شما امروز رفتید پیش امام علیه السلام میگید یا ابن رسول الله مثلا انا فعلت کذا وقع علی کذا، حضرت هم میفرما افعل کذا. یک موضوع شرعی سوال میکنی، حضرت میگن این کارو بکن. خب میرید حکم شما را حضرت بیان کرد. پس سوال اینه، فردا اگه این همین واقعی که دیروز براتون پیش آمده بود از امام پرسیدی، فردا پیش آمد، شما مجاز هستید بگید که من فردا هم حکمم همینه. یکی از دقیق ترین ابتدایی ترین القاء خصوصیت ها، خصوصیت از شخص واقع. خب حالا بیم تو رسم بندگی، آیا اینجا محاله که امام بگن تو واقعه خاصه ای را دیروز از من پرسیدی منم جواب دادم؟ من شخص اون واقعه را گفتم، من کار ندارم. بندگی اینه که تو بنده باشی. امروز این واقعه برات پیش اومد، از من مولا سوال کن، فردا پیش اومد سوال کنی. بنده ای، بنده چه کار داره که اینکه مثل همه، که مثل همه رو بنداز دور. رسم بندگی میگه که دقیقا شخص واقعا مثل هم اقو باشه.
دیروز خدا نمود در بهش وقت ملاقات داد مولا، فردا هم اومد من مجاز نیستم وقت ملاقات
داد. این حالا مثال نیست، ولی باز مقصود من خیلی بالاتر از اینه. من میخوام شرایط مولا را با شرایط مکلف همه اینا دقیقا یکی فرض بگیرم، ولی دو تا شخص، دو تا واقعه، دو تا واقع محال است دو تا حکم داشته باشه؟ محال که نیست، چون تقنین تقنینه. یه جاش میشه امتحان، مثلا امر امتحانی نمیشه. دیروز میخواستم ببینم گوش به حرف من میدی یا نه، اما امروز حکم دیگری میگم نمیخوام امتحانه. چیزهای مختلف میتونه انگیزه باشه. منظور من اینه که بنده نمیگه گردن مولا بگذره که بگه چون دیروز شخص واقع را بر من حکم شد این گفتید، فردا هم باید بگید در شخص مثل هم واقع. میگم شخص یعنی یه نبدارم تجرید میکنم، چون دوتا واقع است، اما مشابهتش را تام مگرفتم. یعنی زیر رسم بندگی که این محال نیست که حتی شخص از این جام الغای خصوصیت به ما مولا اجازه نده. ولی خب قرار نیست که این چنین احتمالاتی را در فضای شرع و تقنین اینا جاری بکنید. چرا؟ چون امر یا بنی عراف المنام انی ادبحک، امرای امتحانی، امرایی که سبقه تقنین عمومی نداره، قضایای حقیقی نیست، اینا در کل عالم خلقت یکی دو تا اونجا، اونا خلاف اصله، خلاف روالیست که خود مولا فرمود. خود مولا فعلا بنابر اینه که میگه شما رسم عبودیت را در کلام من اجرا نکن به این نحوی که من گفتم، یعنی احتمالات را بهش نفس الامر یاد بده وایسا. شما در تقنین من رسم حکمت من را اجرا کن، من را یک مشرعی بدون حکیم. اگر دیروز به تو گفتم فردا حکم همینه، یعنی یه حکم کلی که مال شارع حکیم است برای موارد طبق حکم. درست شد؟ خب اگر اینطور یه دیروی صغرا بود، دیرو که من از امام سوال کردم حکم منو که جواب دادن، اون جوابی رو که حضرت دادن به عنوان حکم، موضوع شخص واقعی دیروز واقعا نبود. شخص واقعی دیروز ممثلش بود، کبرا رو نشون میداد، نه اینکه شخص واقع خودش این موضوع کبرا بود و بس. یه صغرایی بود که کبرا نشون میداد. خب با این نکات در نظر بگیرید، حالا بریم جلو. پس قرار شد که ما رسم فعلا بنا خود مولا فرموده، نه که ما بگیم، خود مولا اجازه داده و فرموده در شرعی که من برای شما القا کردم رسم بر حکمت منه. الواجبات شرعیه الطافن پر واجبات العقلیه، بر بنایی که اخلا دارن در محاوراتشون، متفاهماتشون، تقنینشون، همه اینا را الان شارع داره و هو رئیس العقلا و خالقهم، خالق العقل و العقلا است. خیلی با این نکات که در نظر بگیریم، حالا الان ما میخوام ببینیم الغای خصوصیت ها، شما فرمودید قرینه است، دنبال همین قرینه بودیم، کجاها مجازیم کجاها نیستیم. اگر بخوایم همینجوری اقتحام کنیم، بفرمایید شما هر کلی خیالی را، یا بفرمایید شما هر کسی هر جایی کلی را بگیره، این بره جلو. بله، هرچند من به ذهنم میاد که نیت خود شخصم در کلی گیری مهمه، یعنی که واقعا دل خودش تصمیمش بر اینه که یک انشاء شارع را با اون دقت و لطافتی که داره کشف بکنه، حتی مبتلا به قیاس هم بشه، او قیاس نکرده، یعنی قیاس فاعلی، او نمیخواست فاعلا قیاس بکنه، او میگفته من یک، من نمیخوام به شارع چیز اضافه نسبت بدم که مقایس باشم و مبتلا شده باشم به نهی مولا، من یک میدونم مولا یه انشاء انجام داد، داشتم اونو کشف میکردم، نه اینکه میدونم یه انشاء انجام داده، نمیدونم انشاء دوم او را، از اون انشاء قبلی کشف میکنم انشاء دوم. آخه این کشف از کجا کشف میکنی شما؟
تو همون روایت
امام. بله،
اگر که امام رو قبول داشت، یک یا دو روایت هم بهش رسیده بود، نحوی معتبر نسخ صدور
بود،
اونجا اصلا جای این دفعه گفتش که امام صادق گفته مثلا یا پیغمبر از شما که بشه نسی میشه. بنابراین ما الان باید قیاس او رو در یک نظری تقریب بکنیم که روایت مثلا چهار تا که بشه بیستا این روایت به دستش نرسیده، اون چه کار کرده؟ اون آمده از یکی و دوتا در حقیقت بلغا خصوصیت کرده به ذهن خودش، پس معلوم چه حکم اینه لکنی به اسفرن عشرت رو
این که تبقیه این فرماش
شما
بیاس هم الان شبیه روایت ابان در اون روایت ابن الحجاج هم بود که از افرادم من هنا اوتی اصحابو کن، اما روایت حالا رفتید منزل مفصل بود تو جواهر هست من هنا دقیقا هنا مثل ازا بلغ از سلس رجع الان نیست، یعنی حضرت مرحله را میرن جلو بعد میرسه یک کبرای شهری مطرح میشه، یعنی صغرایات ممثل کبرا، یه جایی میرسه کبرا عوض شده ولو دوتا صغرا ظاهرشون شبیه هم، اونجا چطور ما میفهمیم کبرا عوض شده نشده؟ ایشون گفتن باید گفتن باید فقیه باشه، یعنی کسی که مطلع است بر همه کبرایات شرعی، وقتی کبرایات شرعی را میدونه اون وقت داره تشخیص میده که این صغرا صغرا، این کبرا است، اینم صغرا این کبرا.
این
دو تا آیه
فقیه بود،
بعد شما به روز.
بله. این روایت هایی که به دست ما رسیده بود فقط داشتیم. مثلا در یک انگوش ده تا در دو انگوش هم 20 تقریبا همه آرمان رو با خصوصی هست که هم مثلا معلوم مثلا اگر 5 تا باشه میشه 5 تا باشه. بله. این ایران در حقیقت در جانبه ایران سشنه هم میدن
توشید، ایران باید در این
نمیه باشه
که
شما
احمان
بلد نبودیم.
بله.
ولی ما هم بودیم علمی شما همینجور باید باید ما میدونیم. سه تا میشه 3 تا 4 تا میشه 40
یعنی
سیاس نکرده در حقیقت. اون یک روایت ها بهش نرسیده بوده. از دلیل موسیقی و روایت کبرای دو بود.
میتونم فرمایید که فقیه کبرایات رو میدونه ولی مستاق چیزی که مبتده مستاق میدونه این مستاق مای سوال اینجاست شاید کبرای باشه به دست فقیه نرسیده خب ممکن وزن کجا میخواد بینه این فرد این رو اون یک فرد دیگری ولی نیست که تمام کبرایات به فقیه رسیده
یعنی
اگه این حرف رو بخواهیم
بزنیم
این مثال خودمونم این روایت در مورد نماز صبح رسیده و نماز عصر از کجا معلوم کبرایی مثلا نماز صبح و نماز مغرب چیزی دیگه نباشه برمیگرده به همون حالت اولی که بعضی احتمالات که نباید قسمت
معید فرمایش شما این که میگیم او اگر صبح و عصر میزان نبود چی تو بین اینا احکم و ناس حکیم ترین مردم چرا اسم این دوتا رو بردن؟ این که نگفتن معلوم میشه که حکم جاری نبوده. بله.
بعد این هم این رو بتونیم یه جور اثبات کنیم که اینم برمیگرده به همون حکمت، یا اینکه ما ببینیم خوباش با ما نرسته اصلا نمیتونیم با خصوصیتی ها مثلا تقریم
نرسته. ببینید ما کبرا نرسیده بانوانه همونطوره که عرض کردم. احتمال اگر احتمال میخواد بگید، ما گفتیم میتونه تک تک شخصیات وقای خودش کبرا باشه. این شخصی واقعی بر من دیروز با فردا دو تا کبرا باشه، تمام شد. به این معنی به کبرا بگیم. اما اگر کبرا میخوام رو حساب چی بگیم؟ به حساب روایاتی که ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئن که یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم. یعنی ما همه چیزها بیان شده، بعدن هم باز اون دامنه بیان شد تا زمانی که حضور بوده هر چرا که اون کبریات بوده گفتن علینا ان نلقی الیکم بالاصول، علینا ان نلقی، وظیفه ما بوده و گفتیم. خب تو این فضا هم در نظر بگیرید، یعنی حالا الان حالا احتمال میدیم کبرای باشه، خب احتمال میدیم، اما این احتمال اینطوری نیست که راه را بر مستنبد ببنده. مخصوصا بله
امانکت همینطور بوده، هر بازم از امانکت اون کبرا دوم نمیدونست، یعنی رسید.
چرا حضرت لحظه قبلش نگفتن که اخستنی بالقیاس؟ او از یکی انگوش میخواه بره دوتا، چه کار داری بری؟ واقعا یه انگوش ده تا، ده تا انگشتم صد تا، از کجا میگی دو تا بیست تا؟ قیاس هست؟
بله، مثل همون اینطوری قیاس رو مثل همون دیگه امروز و فردا هم همین قیاس میشه، ولی شما میتوانید که اینو مثلا
من اگر اونجا تو مباحث عرض میکردم کارت عوان به هیچ، و شما میگه کبرا نمیدونیست، و آیا عوان در اسلام میدونست که دیه این مرد دو برابر دیه زنه یا نه؟ این هم رو دیه نمیدونست؟ حتی همون سلسش هم به نظرم میدونست، حالا اون جای خودش، ولی من یادون باشه کاملا عوان محکوم، یعنی لزام از هم نیبزن. آقای عوان، ما خیلی با عوان مقایسه داشتیم وقتی که مو. گفتیم شما اینا که دیگه این که همه جا شهره ای هست که کی هست که بگه که دیه زن با دیه مرد در حکم اسلام چیه برابر؟ پس شما میدونی که دیه کل نصف است نسبت به مرد. حال داری میری جلو، بعدنم میگه اگر این حرف در عراق کسی به من گفته بود، عبارتی که خیلی هم بد گفت مقابل ما، اصلا یه جمله است بعیده از عوام. حالا دیگه شما اینا میگی، شما که اینا میگی، پس چطور میخوای تا برو جلو حالا؟ نه آخر کار که میرسی دیه مرد که چیکار میخوای بکنی؟ یعنی خود کبرا صرف عدم اطلاع نیست، صرف سهلنگاری نگاه نکردنه. و فضای ما فضا اینه که کسی یا کبرا را بیدونه نگاه نکنه، سهلنگاری کنه، اون که تقصیر در استنباط کرد، معرف دیگریه. بله فهم
خارجی
موضوع حقوقی یا فقهی. بله این مهمترین بحث، مهمترین بحث اینه، به فقط به شرطی که انسان خوب درکش کنه. ببینید فضا وقتی فضای تقنین شد با پشتوانه انشائیاتیست متفرع بر مصالح و مفاسد، اینجا تناسب حکم موضوع که شما میگفته قرینه چیه، یکی شما این گرفته بودیم، اینجا میگه اونی که موضوع است موضوع حقوقی است، موضوع فقهی است، موضوع شرعی است. اگر موضوع شرعی عوض شد قیاس داره صورت میگیره، نه اگر موضوع سوری موضوع خارجی منطقی عوض شد. آیا موضوع منطقیه؟ میگه دو تا موضوع است. وقت فقط این یه موانعی سر راهش بود که اون وقت بحث کردیم، مثلا یه قاعده داشتیم الاحکام تدور و مدار الاسماء، با اون معناش چیه اونم هم. اما خب حالا مهمتر این که ما همه اینا رو جمع بکنیم، آخر این طرفش هم داریم مواردی که حالا به تعبیر آقا قیاس بگیم، حتی کسی نخ میکرد که میگفت سر درسم کسی اومد گفت قیاسه، جواب دادن که میگه هر قیاسی باطله، مگر هر قیاسی باطله که از آقای نقل میکنه. یا تو اون روایت مرسل که اون بار بحثش کردیم، امام کاظم سلام الله علیه فرمودن چی؟ او قیاسون تو بهار و اینا هستن، او قیاسون تقبل العقول و عدله، قیاسیست که عقل عدل بودنش را حساب و میزان بودنش را میپذیره. او قیاسون تقبل العقول و عدله، که ولی زمان اون بار عرض میکردم که ما اگه تعریف فقهی دقیق اصطلاحی از قیاس ارائه دادیم، اون وقت قیاسون تقبل العقول دیگه یعنی قیاس نیست به دقه. تقبل العقول و عدل یعنی قیاس نیست، نه اینکه قیاس هست و تقبل العقول و عدل، یعنی یه توسعه است، استیناس است، تشبیه است از باب قیاس. و همچنین که فرمودن هر قیاسی مگر باطله، یعنی هر صورت قیاسی باطل. و الا تعریف را که دقیق ما ارائه دادیم و بعدن هم در تطبیق خیلی مواظبت کاری کردیم، هر قیاسی باطل، قیاس باشه ممنوعه، درست شد؟ اما اون چیزایی که قیاس نما هست در حقیقت قیاس نیست. در حقیقت اینه که ما داریم اون جوهره یک انشاء شعاره را با تمام حیثیاتش کشف میکنیم. البته یه مثال خوب، بهترین مثال این قاعده من ادرک کردم، هم تمرین بحث خودم. شما ببینید الان قاعده من ادرک را که حالا مقدماتش عرض کردم، وقتی بحث درش بریم جلو، موارد بیرسه اصلا الغای خصوصیت نیه، ولی تنقیه منات نیاز داره. تنقیه مناتی به معنا یعنی اون حیث حکرات کشف کنیم. حالا فروعاتش الان عرض میکنم، خود تو کتابم هست، بعدیش هم تو جای مختلف دیگه آمده. خود این قاعده بهترین مثال برای تنقیه منات درست دقیق و لوازم فقهی که داره. بنابراین الان شما یه چیزا میبینید، عرض کردم روایت جبیره با پایی بود که روش خرقه پیچیده بود، و چی گفت؟ از افهم میدن که این نهازا و اشباهو چی؟ تعرف یا یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این نهازا و اشباهو عرض کردم پارچه عوض با بالا، امروز عرض کردم شخصش امروز از حضرت پرسیده، فهمیدن این نهازا و اشباهو یعرف. فردا چطور؟ فردا شاید مولای چیز دیگری بگه، تو چه کار داری به عنوان رسم بندگی به فردا ببری؟ این خود امام فرموده اشباه او، اشباه این امروز گفتن و هر این هم میشه خط شکر، محال نیست. اما نه، خود امام داره و اشباه او. پس از این طرف هم خود شعار فرجه ای گذاشته برای چی؟ برای تجرید، برای کلیگیری، برای در رفتن از صغریات. اینجور نیست که فقط و فقط گفته باشه مبادا قیاس و خلاص. طرف اینش داره مستنبط، این طرفش هم نه، بلکه ناچاره. عرض کنم اصلا چاره جز این نیست. بله یه مواردش هست قطعا همه انجام داد، یه مواردش هست قطعا انجام ندادن، یه بین این هم هست که محل اختلاف فقها بوده.
چاره این نیست، چاره این نیست، در اعتماد با حکم شده نیست.
مواردی هست که حالا ما این دفعه‌ای که بحث کردیم بنام برای اون که مثال‌های متعدد هم زده میشه دیگه، یه لوازمی پیدا میکنه. مثلا همین جبیره، شما ببینید الان حضرت فهمدن این نهازا و اشبه و یعرف، درست؟ خب حالا میگیم روایت در مسح پاس، مثلا مسح پای چپ بود، اگر پای راست بود چی؟ خب دیگه وضو نمیگیره دیگه، میره تیمم میکنه. خوبه؟ میگید کجا مفوقش بک بشر نرسیدیم. شما برید جلو ببینید، اگه بخواید الهای خصوصیت درش دقیق بشید، وسواس بکنید، تو روایت پای چپ بود. خیلی حالا پا دستش چطور؟ روایت که پاش زخم شده بود، حالا که دستش زخم شد موضوع عوض شد، اون موضوع معصب بود. حضرت فرمودن امسح علیه، موضع قصد که باید بیشوره، خیلی فرق میکنه. شما میتونید از امسح علیه موضع مسح با اینکه موضوع عوض شده در موضع قصد بگید که باز جبیر رو بکن، میگید میتونه نمیتونه، زخم ما هم فرق میکنه. بعد این یک اگر مولا الان باشه اینا رو
نمیدونه.
اصلا میگم این که عرض کردم خودش وقتی وسواس به خرج بده بعد میبینه نمیشه، یعنی عملا میبینه که به خلاف شرع قطعی منجر میشه، در جا خودش میفهمه. بعضی هاش بلو معلوم نباشه، بعضی ها مبهمه. الان در بوزی حالا میخواه بره به غسل، فکرش بکن ببینید. خب روایت مال وضوع جبیره است، در غسل میاد یا نمیاد؟ مسئله که پیش اومد، والا اینا که محل اختلاف فتوا میشود، ما میرفتیم میشه آجی آقا چون میدیدیم فتوا اونطوری شده، به خصوص میخواستیم برای اطمینان سوال بکنیم، ولی بعضی چیزاش خیلی واضح به ذهن میومد، اما خب دیگه میشنیدیم که فتوا فرق میکنه. الان جبیره شما دارید در وضوع، رفتید سراغ غسل، بسیار تیمم جبیره دارید یا نه؟ تو تیمم هم جبیره جایزه یا نیست؟ موضوع عوض شد، متیممه. خب چه ربطی داره دلیل در وضوع؟ خیلی حالا تیمم جبیره هم دارید، حالا آمدید سر جسد میت میخواد غسلش بدید، غسل میت جبیره داریم یا نداریم؟ اون که زنده بود، پا بود و وضوع جبیره کرد. حالا میت زیاد هم اجتماعی مسئله محلی ابتلاست، متوفای هستن دیگه دخل شده، خون بند نمیاد، هر چی میکنه الان هم مستعجلا خون بند نمیاد، باید لااقل یه چسب کوچیکی بزنم اونجا که این خون نیاد غسلش بدن، میشه جبیره دیگه، تمام بدن شسته نشد. حالا ما چیکار کنیم؟ من اینجوری یه جایی شنیدم که مثلا داره خون میاد بندم نمیاد، سوال کردن گفتن تیممش بدید، متوفایی که هیچ چیزی بنده یه سر سوزن الان خون بند نمیاد، این وظیفش تیممه، یعنی باید غسل از این ساقطه دیگه. چرا؟ چون قیاسه. دلیل جبیره در مال حی ربطی به غسل میت نداره. مال این خیال میکنی که آخه جب ربطی نداره حیات و موت به چی؟ به جبیره. آخه موضوعش اینه که شما میخواید یک عملیت الغسلی را مسیر اینو انجام بدی، الان یه عذری هست، شما یه حائلی را برای این عملیت من باب میسور و هرچه بیان کنی انجام میدی. این که ما بگیم اینجا موضوع حیات هم درش دخیله و مولا اجازه نمیده که به اونجا بریم، نمیدونم، یعنی بگیم موضوع عوض شد و اگه انجام بدی میشه قیاس. اون که ما رفتیم پرسیدیم بدون درنگ گفتم جبیره، یعنی همین کلی گیری که تو ذهن بود آجی آقا که سوال کرد میفرمودن که نه غسل میت هم جبیره ایش میشه، یعنی فرق نمیکنه که شما میخواد الان غسل بدید بدن او را، یه موضعش مانع داره، درست شد؟ همینا مثل حی که جبیره میکنه، میت هم جبیره میکنه. اینجوری که یادم میاد شاید الان ذهن و حالت قطعی داره که احتیاطاً هم نگفتن تیممش بدن، کمان که در وضوع جبیره احتیاطاً تیمم نداره، بعضی موارد شک داریم جای جبیره هست یا نیست، میگن جمع کنه بین تیمم و وضوع، ولی در این مواردی که قطعاً جبیره درش واضحه نمیخواد. ولی خب میگم دلیل کو؟ دلیل در اون نیست. آیا موضوع جبیره مال شخص زنده است؟ او میخواد غسلش؟ خب حالا همین جبیره را اگه قرار شد میت باشه بیاد مثال عوض کنید. الان یک کسی هست شما باید وضوش بدید، مریضه رو تخت خوابیده قطع نقاط، شما باید وضوش بدید، خب او مبتلا شد به جبیره، دلیل اینجا رو میگیره نه دیگه، تمام شد. دلیل مال آدم بود، خودش مباشرتا وضو میگیره. خب میبینید که کار نداره به اینکه مکلف، ما کار داریم با یک عملیت الغسلی و اونم که یه عذری هست و چجوری انجام بشه. موضوع اینه، نه موضوع این است که اون کس در زنده است، نمیدونم پول داره، بی پوله، سفید پوسته، سیاه پوسته، کار موضوع فقهی تقنین این نیست که سیاه پوست بود حالا دیگه حوزش جبیره این میشه که سفید پوست بود. نه، چه ربطی داره به اون؟ میبینیم اینا دخالت نداره ولو در مورد سوال بوده. خب این هست. اما پس ما اول کاری که باید بکنیم این نکات رو در نظر بگیریم. من میخواستم 3-4 تا بگم، بعدش نمیدونم چند تا شد، یعنی هرچی هم بود بخشم یادم رفت.
قیاس چیه؟
بله،
دو این که در چه فضای قیاس حرام یا فضای تخصیص فضای نفیسه.
بله، وقتی ها اینجا الان مهم، وقتی ما به اندازه سعی خودمون کوتاهی نکردیم، تمام کبریات شرعی را میدونیم و وقت اعمال عملیت الاستنباط همه کبریات احضار میکنیم، لا یشوز زمن هاشه این همه را میاریم و در تطبیق کبریات هم دقت میکنیم، با همه اینها اگر ما دیدیم که کبریات محفوظ است و این صغرا مندرج تحت کبرای دیگری نیست ولی موضوعات منطقی در عوض میشه، موضوعات منطقی یعنی صغرایات داره هی علل بدل عوض میشه، موضوع عوض شد، اما میبینیم کبریاتی که ما احضار کردیم هنوز این صغرا نرفته در تحت چی؟ حوزه کبرای دیگه. این اصلا اسمش قیاس نیست، اسمش قیاس نیست. الان وقتی عبان گفت یه انگوش 10 تا 2 تا 20 تا این قیاس نکرده،
هیچ کبرای دیگه بهش تره
نمیزنه، نمیزنه. ملازم. حالا الان من باز مثال هاش میگه اگر یه انگوش ببره چند تا؟ 10 تا. اگر 2 انگوش ببره دوبار یا یه بار به ضربتین واحده یا به ضربتین نقیاس میشه، الان موضوع عوض. دو موضوع، شما ممکنه بگن اگر به 2 ضربت انگشتشو برید فلان مقدار، اگر به 1 ضربت 2 انگشت قطع کرد تفاوت مانعی که این محتملات همه هست فرسون. اما چون ما همه کبریات را داریم و میدونیم که در کبریات بین ضربه واحده و ضربه متعدد تفاوت پیدا نشده، چیه؟ اینجا قیاس نیست. من که خیال میرسه همه کبریات داریم، یعنی کبریات مخفی نمونده در شهر.
نه،
کبریات همه رسیده. میدونید ما خودمون هی صغریات را کبرا کردیم. معضلی که ما داشتیم اینه که مواردی کسانی دو تا کبرای شرعی را، همون یکی از مهمترین ادله قیاس که آوردن، امام چی فرمودن؟ برای رد قیاس. گفتم تعریف امام را بهترین تعریف برای قیاس باید بدیم. یکی از تعریفایی که امام فرمودن این بود، جعل الاشیاء، یعنی اشیاء حقوقی، شیئا واحدا. و بعد حضرت مثال میزنن برام، یعنی بلم یعلم السنه، اینا باید اون چیزی را که سنت است بدونن و اشیاء را شیء واحد نکنن. درست شد؟
کبریات یکی کرده برمید موزل ما، یکی کبریات یکی،
نه گفتم صغریاتی را تبدیل کردن به کبرا. صغریات
همه
کبرایات شدی رو
ما
داریم. بله،
مثلا
چیه مرابطی میگن داری؟ یعنی همه کبرایات.
بله، معنی نداره کتاب ها روایات همه اینا. اتفاقا امروز صبح مباحثه من الرسائل کلینی گفتم، برای بحث دیروز خوب بود، کلینی صاحب کافی الرسائل داره نامه های معصومین، اثر در آثارش نیست، ولی دست سیدون طاووس بوده، زمان علامه قرن 7 بودن 8، همون روایتی که دیروز اجی به وصف امیرالمومنین برای هلاکو گفتم، علامه تو کتابش میگه قرن 8 من، شما برید تو بهار پیدا کنید. آخه بهار دیگه میخوان معجزات رو بیارن، نمیدونم تو بهار هست نیست، آوردن یا آوردن اینو وصف هلاکو، یه چیزی من تو ذهن و که حتی تو
نهج البلاغه من پیدا کردم،
نه تو نهج البلاغه هم جهوری و صوت و وصف هلاکو نیست،
چیزی که میخورد به اون قضیه.
بله، نه حالا نهج البلاغه قبل از علامه بودن، علامه تو کتابش آوردن چرا با فاصله چندین قرن تو مجامع روایت باز نیامده به عنوان این که واقعا هم مهمه. این کتاب مال علامه است، خودشون شاهدش بودن، دارن هم نقد میکنن این روایت به این مهمی تو مجامعی که میخواستن اینا رو بیارن باز تاب نداره. حالا من الان اینجوری زن ذهن من بود که تو بهار نیست، اینجوری یادم تعجب میکردم که بهار تو جلد 40 و 41 در کرامات و معجزات و علوم امیرالمومنین صلوات الله علیه چه باب های مفصلی است. این نیست، یعنی میخوام بگم مانعی نداره که در این حالی که کسی میخواد همه را بیاره، یکی میبینی بهالون که از نظر مفاد خیلی مهمه، شوخی نیست، خود علامه بگن و مباشر باشن و تو کتابشون هم بیارن، اما باز تا پیدا نکن. الرسائل کلینی کتاب به این مهمی نیست متاسفانه. چه خط چیزا بوده که دو تا روایت رسالش صبح تو موبایل عرض کردم، ببینید چه هنگامه ایست. حالا اگه سید نیاورده بودن که همین دو تام نداشت چیزی فهم بودن. کبریات به این معنا که کبریات مسرحون به و کبریاتی که از چند تا چیزی که شارع فرموده به طور وضوح اقلایی ازش قابل استفاده است. یعنی ما کسی که مثلا فرض بگیرید که یه عمری فقاهت کرده با ادله شرعی منوس بوده، این الان چیزی نیست که بگیم یه کبرایی هست از سنت و از اینا که اونه میدونم، اینطور نیست. اصل کبریات را به او رسوندن. بله بله
موضوع شما موضوع کلامیه، درسته؟ یعنی نمیشه
اون کلامی که درسته، من استدلال کلامی نمی کنم، استدلال کلامی که برای اقناع خوبه در اینجور فضایی.
من استدلال شما چیه رو همین فضا؟ یعنی ما قبلا یادم نیرو بس قبلا دارم مطلع شما هم حرف شیخ که میگفتش نیست و شما رو ردش کردید، شیخ میگفتش که عمدش از دست رفته، یادم
نیرو نه یادم
که هم شیخ تو مکاسه یک عمده که میگه عمده مطالب دست ما رفته و شواهد دست رفته اینا، و شما فرمودید که میگه نه حق نکرد سوال هم موقع بعد اون سوال بود که شما خلاصه یعنی دلیل شما یه بار دیگه خود شخص من خود شخصا رفتن قشنگ میبینه همین کوبرت یه بار اینه یه بار دلیل کلامی دارید که چون معصوم نمیشه
کلامی را که بذاریدش کنار ببینید در این که چیزا از بین رفته همین الان همیشه جای تعبیر می آوردن خیلی کاشف از ناراحتی شدید می گفتن خب آمدید شیخ الطائف را حمله کردید بهش از بغداد بیرونش کردید خونش هم چرا کتاب را آتیش دادید؟ آتیش زدن کتاب خیلی مهمه، کتاب خونه شیخ کم کتاب خونه ای نبود، اینم تو بغداد تام سوخ رفت. حالا شما بگید خیلی جای دیگه بود بسیار خوب، اما خلاصه مصر شیخی اونم تو شهر بزرگی مثل بغداد که چقدر چیزا در دسترسشون بود و شاگرد دو تا دیگه عالم بزرگ بودن که این آتش گرفت رفت. خلاصه اینا اما باز ببینید شارع بلد بوده چی کار کنه، شرعی که میخواد تا روز قیامت بمونه اگر صاحب شرع الهیه اینجور نیست که چی باشه فقه او تو کتاب باشه و تو کبرایت منقوشه در عبارات و اینطور یا که بگیم که آه دیگه علمان آتیش دادن کتاب را هیچی، اینطور نیست. یه عباراتی بود مکرر آجا ها میگفتن چون مهم بود، چون خیلی مهم بود. بله نه نه اینا از عبارات اونایی که نوار آجا ها هست، اگر اونایی که بودید که چه بهتر، اونایی که نمیگوش بدید مکرر اینا میگن، میگن که شیخ جعفر کاشف تا که فرموده بودم که اگر کل فقه و رفته روی کره زمین شسته بشه من دوباره از نو فقه را مینویسم، مینویسم یعنی با استصحاب و براءت که خیلی آسونه. نه ما بینی و بین اللوح المحفوظ الا هذهی، معروفه محاسن شامی ما بینی و بین اللوح المحفوظ الا هذهی الا قبضیل لحیتی، این یعنی اصل عملی اولا اینجور نیست. حالا اینا که حاجی آمون سهیشی اینا که زیاد تکرار میگن، میگفتن که عاشق جعفر میگفته که بابا این استنباطات زنیه را بذارید برای وقت ضرورت، ببینیدشون زیاد نمید اینا را بذارید برای وقت ضرورت، یعنی حنفیه فتوای امامشون ابو حنیفه را میدونن، ما فتوای امام صادق خانه میدونیم سلام الله علیه. یعنی چی؟ یعنی امام صادق خیلی عجل بودن از اینکه فقهشون فقط تو چند تا کلمه باشه که کتاب آتش گرفت دیگر هم. اصلا اینطور نیست. ولی زاست که یه چیزای هست، اینا باز مرحوم اسد علی بودن نجف آبادی خدا رحمتشون کنه، خیلی صاحبه حسابی بودن در اصفهان، حوزه اصفهان. حتی وقتی اومده بودن نجف پیچیده بوده، یعنی صدای باستابی داشته که اسد علی اومدن نجف، اسد علی نجف آبادی. من اول بار از مرحوم کازرونی وصفشون رو شنیدم، چون مرحوم کازرونی تو اصفهان تحصیل کرده بودن و اسد علی رو دیده بودن، یه جمله قشنگی میگفتن که من نمیتونم بگم که چی میگفتن. مثلا اسد علی اینجور بود و خیلی بالا، هم استاد مرحوم بانو امین اصفهانی هم ایشون بودن. از فار میگفتم براش از اسد علی نجف آبادی، ایشون نه، گفتم من یه چیزی که باورم نمیشه از این بانو دیدم رحمت الله علیه ما. گفتم پسر 3 ساله ای داشت مثل دسته گل بانو. بعد میومد پیش من این خانم از فار میخوند. بچه مریض شد، بچه 3 ساله. بعد چند روز به حالش بدتر شد و یه روز من گفتن که بچه این خانم شاگرده شما وفات کرده امروز. من گفتم من مطالعه نکردم، گفتم خب این که نمیاد میرم داره. من گفتن دیدم برخلاف گمان من سر وقت اومد. گفتن یه اسد علی. گفتم من تعجب کردم، مادر بچه 3 سالش اینم بگه یه حال باد داشته باشه، این آدم سر وقت اومد. منظور که اسد علی خودشون چیزی بودن. این حالا یادم اومد قشنگه، این حالا من که مثل ضبط سوده میگفتن که استاد ما میگفت ظاهر مرمون آقای کمپانی منظورشون بود، ظاهر بیش از ظاهرن، استاد ما میگفت که شنیدیم اسد علی اومدن نجف، بعد اومدن این مجلسی بر من وارد شدن، من خودم رو جمع کردم، خودم رو جمع کردم. چرا؟ من جمع فهم دنگه استاد ما گفت چون شنیده بودم که اسد علی اعتقاد به علمیت علمای نجف نداره، اعتقاد به علم. بعد منم خودم رو جمع کردم، این تعبیره استاد جمع خودم رو جمع. گفتم بعد ایشون که نشستن گفتن آقا من بحث شما رو در ترتب دیدم، درس نمیدونم فلان، از خود اسد محمد که واسه بهتر تحقیق میگفتن که استاد ما گفت من یه خورده راحت شدم که از تعریف کردن خلاصه از و از نکات جالبی هم که میگفتن که اینا را یادم اومده دارم میگم چون فایده علمه. میگفتن که اسد علی میگفتن نجف آباد در نجف، میگفتن دست نوشته های اصلی علما رو بیارید مدرسین نجف رو بیارید من ببینم، اونایی که بعدن پاک نویسی داره ولش کنید، اون دست چک نویس را به اصطلاح بیارید اون جایش که خط زدن و برگشتن من از اونا استفاده میکنم. این خیلی نکته است. چطور است یه متفکری جایی میره جلو و برمیگرده خط میزنه؟ میگفتن من از این خط زده ها استفاده میکنم، چک نویس ها میخوام. این چقدر ظریف. منظور این آقای اسد علی با این بزرگیشون همه اینا، حالا اینا میخواستم بگم حاجی آقا میفرمودن که یه جایی شاید خودشون، حالا من باید این حافظه من ضعیف شده باید، ولی زیاد گفتن اینا، مرحوم آقای شمس آباد نشسته بودن با یکی دیگه صحبت میکردن و توصیف اسد علی نجف آبادی میکردن، توصیفی که مثل آقای شمس آباد بیارن برای کی؟ برای اسد علی. میگفتن که دیگری هم میشنیده، حالا دیگری خودشون دیگه نمیدونن. آقای شمس آبادی میگفتن که اسد علی دیده بودی عجیب بود، هر کجا میرسید احتمال ارشاد میداد، هر کجا میرسید احتمال ارشاد میداد. یعنی اون فقاهت اونچنان درش قوی بود که چون کبریات هم میدونست اینا را صغره ها را کبرا نمیده. ملازم میگه اشارنی چی؟ یعنی ظاهرش یه موضوعه اما این تو دلش همونه که شما اونا بدونی به راحتی، فقط صحبت سرمه که باید اسد علی باشه. یعنی اسد علی که اون فقاهت اون جامعیت هم بر اطلاع کبریات. حالا الان بریم پیش اسد علی، من تقریبا 90% شاید بالای 90% اطمینان طلبی دارم، نه فضای کلام، فضای خود فقه. برید پیش اسد علی بگید آقای اسد علی شما همه کبریات شر به دست ما رسیده یا نه؟ بالای 90% احتمال میدم میگه همش رسیده. برسن و مقصد رو میتونن برسن آخه مدنی یا نه
یه
اتکاز
ایشون برای شاید یه تجربه برای شما حاصل شده من
یه درست فهمیدم نه شما یه از طرف دیگر از طرف بزرگان با خواهد شخص شما نه من که مجتهد نیستم یا پیش شما نیستم اما مجتهد دینی را که کار میکردم میتونستیم نظاره کنیم مجتهد این چه کار میکنن خب در اون کاری را که اونا انجام میدن و در اون ایرادی که غیر مجتهدین به مجتهدین میگیرن اینا در ببینید خود مرحوم ظاهرم میرزا محمد تقی بوده میخواستن اجازه اجتهاد بدن به یک کسی حاضر نبودن اینا زیاد میگفتن گفته بودن آقا درسش چقدر شلوغ میشه مدرس عظیمیه مثلا بیا میگفتن که ایشون هم خیلی ساکت هم یا باش گفت پهم است هم هست هم یعنی مدرس شلوغ درس بوده هم ندینه که مجتهد هست یا نیست هم هست یعنی جواب کلی داد که خب الان ایشون اینجوری باشه میبینی اونجا یه عملیتی این علامه هلی انجام داره من میام به علامه هلی ایراد میگیرم شما دارید نظاره میکنید درست شد؟ شما میبینید او مجتهد من نیستم من دارم حرف رو رد میکنم بکن این نظاره خود من مجتهد نیستم اما میشه که میگن نون گندم خودش نخورده دست دیگرم دیده اما دیدن این که کسی خودش قدرتی رو نداره اعمال کنه یه توی فضای وارد بشه به قول مرم آقا زیا کشتی میگفتن گود است اینجا بره تو گود و کشتی بگیره نمیشه اما از بیرون میتونه فنشناسی کنه رفتار اونا رو تحلیل کنه به خلاف کسی که اصلا از کشتی سر در نمیاره فقط یه صورت حرکات اینجوری میبینه نمیتونه تحلیل کنه که الان چه عملیاتی داره صورت میگیره بله
چون اگه امروز یه کسی خلاصه بحث بگه جایزه میشه بشه تا جا
بله
آسمون رسمون حفظ شد یه ساعت تمامه آقای
بله ما
وقت تمامه
بله ببینید الان ما این از مباحثه برای همینه که الان این که شما فرمایید بحث نیمه کار است خیلی حرف خوبیه یعنی ما میبینیم یه چیزی داریم که یه مدعا مونده نیمه کاره معنای مدعا نیمه کاره اینه که انسان در وقتی مطالعه میکنه ذهنش ناخودآگاه داره شواهدی له یا علیه داره پیدا میکنه الان شما تا فردا میبینید در فکر هستید من در فکرم میبینید شواهدی علیه پیدا میکنید یا شواهدی لهش پیدا میکنید نه انسان یادداشت میکنه بعد انجام من گمانم اینه که کبریات همه هست چیزی نیست که چی شده باشه بگیم که نرسیده با وجود قرآن کریم و روایات با این توسعه‌ای که سنت داره و اون خبرویتی که مقصد رو این تحکیم میکنم خبرویتی که شارع داشته در میخ شهر کوبیدن آقا اینه میخ چیز را کوبیدن از چیزهایی که باز تو درس نه یادم بیاد آجی ها بعضی ها بود میگفتن میخواستن بگن تکلیف میگفتن اونجایی که شارع میخواد تکلیف کنه براش تب میدن اینجور نیست که یه جا رو بذاریم حالا یه وقتی به کسی برسم بگم و هم بره بدیم نه صاحب شهر خیلی استاده میخ میکوبه تبل میزنه یعنی کاری میکنه که الان نماز صبح در سنت است در قرآن که نیامده دو رکعته در سنت است کی درش اختلاف داره ما اونایی که درش اختلاف نداریم ما خیلی کنارش رد میشیم به سادگی یک چیزایی که میخواست شعار شرع خودشه میخ براش میکوبیده چه میخی میخ محکم تب براش میزده که صدای این تباس تا بهش تا روز قیامت باقی لذا حلال محمد حلال الى یوم القیام حرام و حرام الى یوم القیام صلوات الله و سلام اینا شواهد برای این طرفش خب حالا شما بگردید یا روایت شواهدی برای اون طرفش که یه ابهاماتی هست که مانعی نداره ما همه اینا را بررسی بکنیم در معالش انشاءالله خوب باشه والحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین